بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و غرضه من التعلیل المذکور الاشارت الى عدم ثبوت ربط العادی. بحث ما در اعتقاد به ارتباط بین عالم سفلا و عالم علواست، یعنی بین کواکب و افلاک و ستاره ها و حوادث زمینی. عرض کردیم اگر این اعتقاد به این شکل باشد که مثل آتش و سوزاندن، یعنی علتهای طبیعی، یعنی خدای متعال در حقیقت فاعل حقیقی است، اینها مقتضیاتند، گفتیم این کفر نیست، لکن دلیلی بر این نداریم. چون اگر این واقعا بود، یا دائما این حالت اتفاق می افتاد، یا اکثرا با اینکه حرفهایی که منظمین در این مسائل میزنند اکثرا خطاست، مثلا فلان ستاره طلوع کنه این حادثه در زمین اتفاق خواهد افتاد، قحطی خواهد شد، مرج و میر زیاد کم خواهد شد، فلان بچه در فلان طلوع تولد بیابد فلان حادثه خواهد شد، اینا اکثرا اشتباه و خطا میشه. شاید اتفاقی هم درست باشد، تخمینم بزنیم این درست در میاد تا با علم تنظیم این حرفا رو بزنیم. در هر حال ما دلیل بر این ارتباط نداریم، ولیکن اعتقادش کفر نیست. می فرماید قبلا یه جمله ذکر کرد، اون جمله رو از قواعد آورد، از مرحوم شهید فرموده بود. مرحوم شیخ انصاری میخواد اونو توضیح بده، میگه غرضه من التعلیل المذکور، غرض شهید این تعلیلی که آورد، تعلیلش این بود که لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا اکثر، یعنی این آثار با اون رابطه‌ای که شما بین کواکب و اون حوادث میجید، این آثار اکثرا نیست یا غالبا دائما نیست، با اینکه اگر رابطه سبب و مسببی رابطه مقتضی و مقتضا بود دائما بود یا غالبا بود. غرضش از تعلیل مذکور این است اشاره کند عدم ثبوت ربط عادی، حتی ربط عادی بین اینها نیست، لعدم ثبوتی بالحس، چون ما اصلا اونا رو احساس نمی کنیم. در آتش انسان احساس میکنه سوزاندن هست، بلاچن در این احساسی نیست. اولا مثلا کل حرارت حاصله به سبب نار و شمس، مثلا اون حرارتی که حاصل میشه به سبب آتش، به سبب خورشید، و که برودت القمر، مثلا برودتی که از قمر میاد، از ماه میاد، مثلا ماه که میاد خورشید میره، خب برودتی میاد، اینا رو حس میکنه انسان. اما این فلان ستاره طلوع کرد، فلان ستاره غروب کرد، این حادثه زمین اتفاق میفته، انسان حس نمیکنه. علاوه ولا بالعادت دائمه ولا الغالبه، همچنین از طرف دیگر این به شکل عادت غالبی یا عادت دائمی هم نیست که بگیم حتما این ها با هم ارتباط دارن. لعدم العلم به تکرر دفعات کثیرن، چون ما علم حاصل نمی کنیم که اینها دفعات کثیره تکرار بشه، ممکنه یه حادثه اتفاق افتاده، یه ستاره طلوع کرده، یه حادثه شبیه حادثه که تنظیم میگه اتفاق افتاده، ولی تکرار نشده که دائمی و اکثری باشه. تا انسان برای انسان علم حاصل بشه به این سبب و نتیجه یا زن نازل بشه. علاوه خب به فرض لو سلبنا که بله دائما اینطوری هست یا اکثرا اینطوری هست، از کجا تشخیص دادی اونجا علت اینجا معلول، اونجا سبب، اینجا مسبب، اونجا مقتضی، اینجا مقتضا. شاید برعکس زمین سبب بالا ستاره هاست، شاید اینم نباشه، هر دو یه علت ثالثه ای دارن، اینا متلازمانند، لازم و ملزوم همان، یه علت، یه سبب ثالثی هست چه اینها را آورده. مثلا دود و حرارت هر دو با هم هست، اما این اینا با هم مقتضی و مقتضا، سبب و نتیجه نیست، اینا هر دو اثرن برای یک شیء ثالث، برای آتش. ثم لا تقدیرهی، به فرض مثلا این ربط باشه، از کجا این ربط از بالا به پایین، شاید از پایین به بالاست، فلیس فیه، در این ربط لیس دلالتون لا تأثیر تلکر حرکات فی الحوادث، دلالتی نیست این حرکات، یعنی حرکات فلکیه، در این حوادث زمینی تأثیر دارن، فی الحوادث یعنی فی الحوادث الارضیه، فلعل الامر بالعکس، شاید امر برعکس بوده، او کلتا هما مستندتان الى مؤثر ثالث، یا هر دو استناد دارند به یه مؤثر سومی، به شخص، به یک علت ثالثی، چینها اثر اونن، این دو با هم هستن، به هم مربوطن، ولی نحوه ربطشون این نیست که اون سبب این مسببه، نحوه ربطشون این است هر دو اثرن برای یه مؤثر ثالث، فتکونا من المتلازمین فی الوجود، اینا متلازمین در فی الوجود هن. با هم لازم و ملزوم هن، ولیکن با هم سبب و مسبب نیستن. در هر حال اینجا دو بحث رو باید جدا کنیم، این که در عالم، عالم اسبابه، هر حادثه سبب داره، ما این کار نمی کنیم. درست خدا میتونه بدون سبب هم خلق کنه، بدون سبب هم ایجاد کنه، اما احادیث داریم خدا در عالم با اسباب کار میکنه، فاعلیتش فی فل اسبابه، با اسبابه. خب این قبول، اما این قانون کلی نتیجهش این نیست بیاییم در تعیین مصداق آسمان رو، فلاچ رو، ستاره رو سبب قرار بدهیم، زمین و حوادث زمینی رو مسبب. اون هر چیزی سبب دارد، این کلیتر از این است، سبب حوادث زمینی از آسمان، ممکنه سبب حوادث زمینی از خود حوادث زمینیه، ممکنه سبب حوادث آسمانی از زمینه، یعنی نمیشه با این قانون اسباب در عالم هست در تعیین مصداق ما دخالت کنیم. و بالجمله، خلاصه، فمقتضا ما ورده، مقتضای اون حدیثی که وارد شده، ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خدا ابا داره، یعنی حکمت الهی اینه که در عالم خلقت اجرا میکنه هر چیز رو با اسبابش، یعنی از راه رابطه سبب و مسببی عالم رو خدا اداره میکنه. مقتضای این جمله اینه که کل حادثه مسببن، هر حادثه مسببه، سبب داره. و اما ان السبب هی الحرکت الفرجیه او غیرها فلم یثبت، اما بیاییم در تعیین مصداق بگیم این سبب حرکت فلکی است یا غیر حرکت فلکی است، این ثابت نشده. ولم یثبت ایزن کنهو مخالفن لضرورت الدین، و همچنین ثابت نشده چه اگر قائل بشویم به این که این ربط هست، سبب حرکت فلکی است، خلاف دین، مخالف ضرورت دینه، نه اونم ثابت نشده، نه این ورش ثابت شده نه اون ورش. اگر قائل به این ارتباط بشیم، کفر نیست، ولیکن قائل هم چون ثابت هم نشده، نمیتونیم هم قطعا بگیم اینطوریه. میگه بله، در بعضی از اخبار هست که انگار رابطه ای هست بین بالا و پایین، در بعضی از احادیث، از اینجا شیخ میخواد فل جمله قبول کنه رابطه رو، بل جمله نه فل جمله، یعنی این که بعضی از حوادث زمینی رابطه دارن با کواکب و افلاک و افلاک تأثیر دارن در حوادث زمینی، اینو فلجمله میخواد بجه از روایات استفاده میشه. اما چون فلجمله هست و یه مقدارش هم علم غیبه، منجم نمیتونه قطعی بگه و نمیتونه ادعا کنه من به تمام اون مؤثرات احاطه دارم، پس این تأثیر اونم مسبب اونم اثر خواهد شد. بل ما فی بعض الاخبار، بله این بالاتر میگیم، یعنی این چه هر چیزی ها سبب داره، این بل به مخالف ضرورت دین نیست، بل برای اونه. این که ما قائل به ارتباط بشیم مخالف ضرورت دین نیست، بلکه اصلا از بعضی منابع دینی استفاده میشه ارتباط هست. مخالف ضرورت دین نیست فضلا از اینکه ارتباط هم هست. بل فی بعض الاخبار ما یدل به ظاهرهی الى ثبوت تأثیر دل کواکب، بعضی از احادیث ظاهرش دلالت میکند که اصل تأثیر کواکب رو فی الجمله برای حوادث زمینی قبول داره، اما جمع‌بندیش ممکنه یک نجمی، یک ستاره طلوعش یک اثر داره، اون یکی ستاره طلوعش یه اثر داره، اون یکی غروبش یه اثر داره، جمع‌بندی اینها ممکنه یک اثری رو ایجاد کنه. این جمع‌بندی چیه؟ ممکنه علم تنجیم اینو نتونه، چون احاطه بر کل آثار این کواکب و افلاک نداره. مثل ما فی الاحتجاج، مثل اون حدیثی که در احتجاج تبرسی است، عن ابان ابن تغلب فی حدیث الیمانی الذی دخل ابا عبدالله، در حدیث یمانی کسی که داخل شد بر محضر امام صادق علیه السلام و سماه به اسمه الذی لم یعلمه احد، اول امام صادق علیه السلام او رو با نامی به کار برد، با نامی او رو خطاب کرد، کسی اون نام رو نمی شناخت، یعنی خواست عالم به غیب بودنش رو برای اون شخص اثبات کنه، برای اون منجم چه زیاد مبالغه نگوید در مقابل امام، زیاد دیگه حرفهای بهت‌انگیز نگوید. با اون نام به کار برد و هو سعد، فقال اینطوری گفت یا سعد و ما صناعتو چه، سعد شغلت چیه؟ خب سعد حتما تعجب میکنه، میگه این نام منو کسی نمیشناسه. بعد میبینه که به امام دروغ نمیشه گفت، امام به قلب این، به چیزایی که پنهان از همه برای امام آشکاره، میگه انا اهل بیت ننظر فی النجوم، ما یه خاندانی هستیم کارمون اینه به ستاره ها نگاه میکنیم، با تنظیم سر و کار داریم. الا انگال، تا میرسه امام ازش امتحان میگیره، یعنی میخواد بده که این تنظیمی که تو داری یه چیزایی یاد گرفته ای ولی ناقصه، با اونها نمیشه انسان حوادث زمینی رو پیشگویی کرد، پیشگویی قطعی کرد، مؤثرها و آثار رو کشف کرد. می فرماید ما اسم النجم الذی اذا طلع حاجت الابل، اون ستاره، اسم اون ستاره که اگر طلوع کند شطور به هیجان در می آید، یعنی به هیجان در آوردن کنایه از این است، زمان جفتگیریش می رسه. اون اسم ستاره اسمش چیه؟ قال ما ادری، این سعد میگه من نمیدونم. امام سوال دیگه میپرسه، ببین اینا نشون میده که بس رابطه است بین هیجان الابل و اون طلوع اون نجم خاص، اون ستاره خاص. قال صدقت، درست میگی نمیدونم. قال ما اسم النجم الذی اذا طلع حاجت البقر، اون ستاره که طلوع کند گاو به هیجان در میاد، اون ستاره اسمش چیه؟ میگه نمیدونم. صدقت، بازم امام میفرماید بله راست میگی نمیدونم. ما اسم النجم الذی اذا طلع حاجت الکلاب، اون ستاره چه طلوع کنه سجها به هیجان در میآیند، اون ستاره اسمش چیه؟ قال ما ادری، قال صدقت. و قال ما زحل اندکم، ستاره زحل این نزدتون چیه؟ یعنی نزد علم تنظیم ستاره زحل ستاره سعد یا ستاره نحسه. فقال سعد نجم النحس، سعد گفت و منجمه گفت این ستاره نحسیه. امام صادق فرمود لا تقل هذا، این گونه نگو، اون ستاره ستاره امیرالمومنینه، هو نجم امیرالمومنین و هو نجم الاوصیا و هو النجم الذی قال الله النجم الثاقب، خدای متعال به اون ستاره قسم خورده این ستاره ستاره امیرالمومنینه، ستاره سعدیه، ستاره نحس نیست. پس همه چیز نمیدونی، اشتباه هم میدونی. امام با این روش میخواست بده چه علم تنظیم یه حقیقت هایی داره اما در دست تو نیست، در دست اهل بیته، در دست کسانی است با عالم ملکوت ارتباط دارند، نه در دست شما. و فی روایت المدائنی المرویان الکافر، در یه روایتی هم چه مدائنی از در کافی نقل شده مرحوم کلینی آورده از امام صادق چه فرمود ان الله خلق نجما فی الفلك السابع، خدای متعال یک ستاره ای رو در فلک هفتم خلق کرده. فخلقه من با من ماء بارد، اون ستاره رو خدا از آب سرد خلق کرده. اما خلق سایر النجوم الجاریات من ماء حار، اما سایر ستاره هایی که حرکت می کنند اینها رو از آب حرارتدار خلق کرده. و هو نجم الاوصیاء و الانبیاء، اون ستاره‌ای که در فلک هفتمه ستاره اوصیاء و انبیاءه. و هو نجم امیر المؤمنین، اون ستاره یعمرو بالخروج عن الدنیا و الزهد فیها، اون ستاره به مردم دستور میده که از دنیا خارج بشوید و زهد در دنیا داشته باشید، دلبستگی از دنیا رو در مردم میکشه. و یأمر به افتراش تراب، اون ستاره دستور میده به این که خاک رو فرش خود قرار بدهید، روی خاک بخوابید نه روی ابریشم و اینها. و تسود یأمر به تسود لبن، به این که شما خشت رو به عنوان وسادت یعنی به عنوان بالش برای خودتون قرار بدهید. و لباس الخشن، پوشیدن لباسهای لطیف رو کنار بذارید، در زندگی دنیوی لباسهای خشن بپوشید. و اچدل جشب، و چیزهای غذاهای غلیظ بخورید، یعنی در دنیا زاهد زندگی کنید، زیاد خودتون رو وابسته به دنیا نکنید، چون مسافرید، اگر وابسته کنید اذیت میشید. و ما خلق الله نجما اقرب الى الله تعالی منه، خدای متعال ستاره نزدیکتر به خدا از این ستاره ای که من ما این بارد خلق کرده از اون نزدیکتر به خودش خلق نکرده. خب این ستاره ای که اینجا هست یعمرو امر میکنه، منظور از امر چیه؟ یعنی زبان باز میکنه و دستور میده؟ میگه نه، منظور از امر، امر تکوینیه، یعنی این ستاره تأثیر داره در این چیزها، در این زهد انسان در دنیا، این تأثیر رو، اثر وضعی رو میخواد برساند. و ظاهر ان امر النجم، امر کردن ستاره، اینجا امر بنای کار نیست، یعنی دستور ستاره که در این روایت اومده به ما ذکر به اون چیزایی که ذکر شد من المحاسن، اون چیزایی که از محاسنات بشره، از کارهای امور حسنه بشره، اینها کنایتون ان اقتضائه لها، کنایه است امر از این که این ستاره مقتضی این اموره. پس این احادیث فی الجمله قبول دارن که سیارات و ستاره ها و کواکب در عالم زمین تأثیر دارن. خب اینم با مقتضی. اول بحث کردیم به عنوان علت مستقل، گفتیم کفره. دوم بحث کردیم به عنوان اینکه اینا مثل ملائکه‌اند، مثل انسانند، زی اختیارند، زی شعورند، هم اختیار دارن هم آگاهی دارن. اینم دومی بود، گفتیم این کفر نیست ولی دلیلی بر این نداری. سومی این شد که اینا مثل مقتضیان، مثل آتشان نسبت به حرارت، به احراق. اینم سومی بود که گفتیم. گفتیم فی الجمله ممکنه و در بعضی از احادیث هم اومده فی الجمله درست. چهارمی این است اینا کاشفند. اینو دیگه قطعا نگفتن کفر. یعنی در آسمان علامتند نه علتند. خودشون مؤثر نیستن، خودشون فاعل نیستن، علامتند. مثلا علامت رسیدن قطار به ایستگاه راهن اون بوگی سه میزنه. اون بوگ علت رسیدن نیست، علت رسیدنش موتور محرکشه، اون علامته. اینا هم حوادث آسمان هم علامتن. طلوع نجم علامته، غروب فلان نجم علامته. این علامت ها، این چه کفر نیست. ان یکون ربط الحرکات بالحوادث من قبیل ربط الکاشف بالمکشوف. این چه این حرکات منظور از حرکات یعنی حرکات آسمان، حرکات افلاک، حرکات سیارات و ستارات، منظور از حوادث هم حوادث زمینی، ارتباط این حرکات با این حوادث از قبیل ربط کاشف با مکشوفه. یعنی اون کواکب چشم می کنند، علامتن. و ظاهر ان هذا الاعتقاد لم یقل احد به کونه کفرن. ظاهر این است این نوع اعتقاد رو کسی نگفته کفره. بعد شیخ چند تا کلمات از بزرگان میاره، ببینید اینا هیچ کدام نگفتن این اعتقاد کفره. قال شیخ البهایی بعد کلامه المتقدم، شیخ بهایی بعد از اون چه کلامی که قبلا خوندیم فرمود، از ظاهر فی تکفیر من قال به تأثیر الکواکب و مدخلیتات، اون کلامی که قبلا از ایشون خوندیم ظهور داشت در این که هر کس از منجمین قائل به تأثیر کواکب، تأثیر مستقل یا مدخلیت کواکب باشه در حوادث کافره، بعد از اون این جمله رو فرموده ما هزار و این قالو، اگر بیان این گونه بگوین، نه به عنوان علت مستقل، نه عنوان دخیل در علت مستقل، بیان بگن که ان اتصالات تلک الارجام، این جرمه های آسمانی اتصالاتشون که به هم نزدیک میشن، و ما یعرض انها من الاوزا، اونی که احوالاتی که برای این اجرام میاد از وضعیت‌های مختلف، یعنی بعضی وقتا مقابل همن، بعضی وقتا از هم فاصله میگیرن، بعضی وقتا مقارن همن، طلوع و غروب و این اوضاعی که دارن، اینا علاماتون الا بعض حوادث هاذ العالم، اینا علامتن بر حوادث بعض این عالمی که اتفاق میفته. اگر این گونه قائل بشود، نه به شکل علت، نه به شکل فاعلیت، به شکل علامت قائل بشود، علامت بر این حادثه، مما یوجده الله سبحانه به قدرتی و ارادته، اون حوادثی که خدای متعال با علم و قدرتش خلق کرده، اصلا هیچ ارتباطی با اون ستاره نداره. ستاره فقط مثلا طلوعش غروبش علامته، خدا ایجاد کرده اونم علامته. مثلا در بدن انسان حرکات نبضش علامته، پزشک از حرکات نبضش مثلا یه چیزی متوجه میشه که این مریض فلان مرضو داره، اون حرکات نبضش و اختلافات اوضاعش، مثلا رنجش زرد شده، رنجش طور دیگری شده، اینها علامت میشن بر یک امراضی که داره، به حالتی که این فرد داره. خب این علامت در خود بدن انسان چه جور هست، در عالم هم هست. کما ان حرکات نبض، حرکات نبض، حرکات نبض، حرکات نبض و اختلافات اوضاعهی، همچنین اختلافات وضعیت نبض انسان. علامات یستدل به حد طبیب، یستدل به حد طبیب، علاماتی است پزشک به وسیله این علامات استدلال میکنه، علامه یعرض للبدن، بر اون حالتی که به بدن عارض شده، این سرما خورده، این زکام گرفته، این فلان مرض داره چون فلان علامت هست. من قرب صحه، اون چیزایی که عارض بر بدن میشد، مثلا این فرد صحتش بهبودیش نزدیکه و اشتداد مرض، اون یکی فرد مرض شدت میابد، چون این علامت ها رو و ماننده. چنانچه کما یستدل، یا مثلا استدلال میکنه با خلجان بعضی از اعضا، یعنی بعضی از اعضا مثلا دستش خلجان پیدا کرده، استدلال میکنه علا بعض الاحوال المستقبله، که در آینده این اتفاق خواهد افتاد. یعنی مثلا پلک چشمش پریده، میگه اینطوری بره مثلا نور چشمش ضعیف خواهد شد، اینطوری بره فلان حالتش در بدن ایجاد خواهد شد، گندش زیاد خواهد شد، چشمش مثلا بینایش از دست خواهد داد. اینا از راه های تشخیص میده، از راه های علامت. ولا حرج فی اعتقادهی، این هیچ اشکال نداره انسان به این نحو معتقد بشه، این علامت دیگه، این علامت معلوم نیست این سبب اون مسببه، یا بالعکس علامت با علت و معلول فرق میکنه. ممکن است اینا علامت هر دو اینها لازمشون لازم و ملزومن یک علت ثالثی داره، یا این علت هست او، یا بالعکس در علامت هیچ کدام از اینها معلوم نیست. خب این کفر نیست، ولا حرج فی اعتقادی و ما روی فی صحت علم نجوم. بعضی روایات اومده که علم نجوم صحیحه و جواز تعلمهی، یاد گرفتن از علم نجوم عیبی نداره، محمول و نلحاظ المعنا، به این معنا حمل شده، یعنی اون علم نجومی که تشخیص علامات میده، نه اون علم نجومی که به عنوان علت حساب میکنه افلاک رو، ستاره ها رو، حرکات رو، نه، به عنوان چاشف و به عنوان علامت حساب میکنه. میگه بعضی از روایات چومده یاد بگیرید، منظور این علامت ها رو یاد بگیرید، نه علت و فاعل ها رو. به همین خاطر از مرحوم علامه که فرموده دو مورد طعنه شده منجمین، اینم نشون میده که این نوع تنجیم مورد طعنه نیست، چون اون دو مورد غیر از این هاست، غیر از این بحث علامت و کشفه. و من ما یظهر منه، از اون کلماتی فقها که ظاهر میشه خروج و هازا، این نوع ربط کشف و کاشف و مکشوفی خارج است از مورد طعن علما بر منجمین. اون کلماتی که علما بر منجمین طعن کردن، کفر از چل کافره، این نوع ارتباط، این نوع اعتقاد رو نمیخوام بجن، ما تقدم من قول علامه، اون جمله ایست از قول علامه ما قبلا خوندیم. علامه فرموده ان المنجمین بین قائل به حیات الکواکب و کونها فائلتا مختاره، اون منجمینی که در طعن شده در روایات، اون منجمی که چل کافر شمرده شده، اونا دو گروه هن. یا اونایی هستن که قائلن ستاره ها کواکب حیات دارن، روح دارن و فائل مختارن، یا قائلن اونایی که اینها معجبتون، اینا فائل ها و علت های بدون اختیارن. در هر حال این دوتاین. خب اگر ستاره ها علامتن دیگه اینجا نیست، این نشون میده که فقط مورد تن این دو گروه هن، مورد لعن این دو گروه هن، مورد مذمت روایات این دو گروه هن. فعلا این قسمت ادامه میدیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.